لاس سینک پنجاوی دیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا در مورد افغانستان، همچنان اظهارات صدر اعظم بریتانیا در ولایت المند، شرکت رئیس جمهور کرزی در کنفرانس شانگهای در تاشکند و همچنان جام جهانی فوتبال 2010 میلادی در افریقای جنوبی خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه های از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
در نتیجه انفجار ماین امروز در ولایت قندهار 9 تن افراد ملکی کشته شدند. بعد از اشتراک در اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان همکاری های شانگهای، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز ازبکستان را به قصد کابل ترک کرد و رئیس جمهور ایران امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد را وسیله دست آمریکا توصیف کرد. در نتیجه انفجار ماین امروز در ولایت قندهار 9 تن از افراد ملکی به شمول 4 خانم و 3 طفل کشته شدند. 8 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. به گفته زلمه ایوبی، سخنگوی والی قندهار، انفجار زمانی رخ داد که یک بس کوچک مسافربری از ولسوالی میوند عبور میکرد. ایوبی میگوید وضعیت 5 تن از زخمیان وخیم است. قبل از آغاز عملیات گسترده قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا در قندهار، اخیراً طالبان مسلح عملیات خود را در این ولایت افزایش دادند. بعد از اشتراک در اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان همکاری های شانگهای، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز ازبکستان را به قصد کابل ترک کرد. اجلاس رهبران کشورهای شانگهای امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار گردید. قبلا مقامات افغان گفته بودند که کرزی در حاشیه این اجلاس با رهبران کشورهای دیگر نیز ملاقات خواهد کرد. مقامات افغان همچنین گفته بودند که رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس بیشتر بر همکاری این کشورها در مبارزه علیه تروریسم تاکید خواهد کرد. اندرس فوک راسموسن، منشی اومی ناتو، در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان از آنها خواست تا در افغانستان نقش فعالتر را به عهده بگیرند. به گفته راسموسن، کشورهای ناتو می خواهد مسئولیت امنیت را به قوای افغان انتقال بدهند و برای این کار باید قدمهای مناسب برداشته شود. به گفته راسموسن، Our training mission is an investment in transition. اگر واقعا می خواهیم افغانها مسئولیت را به عهده بگیرند، وظیفه تربیوی ما یک سرمایه‌گذاری برای انتقال مسئولیت است، زیرا ما نیاز داریم تا پلیس و اردوی افغان را آموزش بدهیم. راسموسن افزود که در ساحه تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان آنها با پیشرفت‌های چشمگیر نال شدند. در نتیجه بمباری قوای ائتلاف 18 نفر از طالبان مسلح کشته و 6 نفر دیگر آنها زخمی شدند. این واقعه در شورای بین خوست و گردیز رخ داد. جنرال نواب، قماندان مرکزی اماهنگی قوای امنیتی در ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که کشته شدگان ادبای خارجی هستند که برای عملیات از آن سوی سرحد به افغانستان داخل شده بودند. ریاست سرمیاشت هم گفته است که 818 نفر به آنها رسیده است که بعد از مشوره با مقامات محلی به خانواده های آنها تسلیم داده خواهد شد. مقامات افغان می‌افزایند کشته شدگان کسانی هستند که قبلا 8 نفر اسران قومی را در ولسوالی زدران اختطاف و بعداً به قتل رساندند. طالبان مسلح در مورد تا حال ابراز نظر نکردند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد را وسیله دست آمریکا توصیف کرد و گفت که تعزیرات جدید این سازمان علیه آن کشور هیچ اثری نخواهد داشت. احمدی نژاد این سخنان را در جریان بازدید از نمایشگاه جهانی در شانگهای بیان کرد. بروز چهارشنبه چین از قطعنامه‌ای که توسط آمریکا در سازمان ملل تهیه شده بود حمایت کرد که بر اساس آن تعزیرات دور چهارم علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور وضع گردید. کشورهای غربی اعتراض دارند که برنامه هسته‌ای ایران به قصد ساختن سلاح اتمی میباشد، ادعایی که تهران همواره آن را رد کرده است. رابرت گیس، وزیر دفاع آمریکا، امروز گفت شاید 3 سال را در بر گیرد تا ایران قادر به ساخت سلاح هسته‌ای شود. ولی گیتس که در بروکسل با خبرنگاران سخن میگفت افزود داشتن مواد سلاح هسته‌ای با مسلح شدن کامل یا امکاناتی که سلاح‌ها را انتقال بدهد و کشورهای همسایه دشمن را تهدید کند متفاوت است. گیتس این موضوع را بعد از اجلاس وزرای دفاع ناتو بیان کرد. وزارت صحت قرقیزستان میگوید در نتیجه خشونت‌ها در این کشور 23 تن کشته و حدود 340 تن دیگر زخمی شدند. اداره موقت قرقیزستان در شهر جنوبی اوش و سی ولسوالی امجوره آن حالت اضطراری را اعلام کرده و قیودات گشت و گذار را نیز وضع کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که شب گذشته صدها جوان با تفنگ و میله‌های آهنی با همدیگر در سرکا برخورد کردند. این افراد دکانها و موترها را نیز با آتش کشیدند. حکومت نیرو و موترهای زرهی را به منطقه اعزام کرده تا نظم را دوباره تامین کند، ولی صدای فیرها صبح امروز نیز شنیده می شد. تعداد از مقامات می گویند این جنگ با سر و صداها میان جوانان آغاز کرده و به زودی به جنگ قومی میان قرقزها و ازبکها در منطقه سرایت کرد. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه که در اجلاس امنیتی در ازبکستان شرکت کرده است، خوان خاتمه سریع این منازعه شده است. سفارت آمریکا در این کشور خوان آرامش شده است. هر دو کشور یعنی روسیه و آمریکا پایگاه نظامی در قرقیزستان دارند. جنوب قرقیزستان پایگاه قدرت قرمانبیک باقیف رئیس جمهور برکنار شده این کشور تلقی می‌کند. باقیف در نتیجه خشونت‌های ماه اپریل از قدرت برکنار شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشورهای جهان خواسته است تا آن را از ایرانی‌هایی که به خاطر آزادی بیشتر در کشورشان مبارزه می‌کنند حمایت کنند. این تقاضای اوباما از طریق یک اعلامیه منتشر شد که توسط سمانتا پاور، یکی از مشاورین حقوق بشر رئیس جمهور آمریکا، به خوانش گرفته شد. این تقاضا قبل از اولین سالروز انتخابات جنجال برانگیز ایران اعلام شد. پاور در مورد چنین می‌گوید:
It is the responsibility of all free people and free nations to make it clear that we are on the side.
مسئولیت تمام مردم آزاده و ملت‌های آزاد است تا واضح سازند که ما طرفدار آن دست کسانی هستیم که در جستجوی آزادی، عدالت و کرامت هستند. جرأت مردم ایران برای همه ما یک مثال و یک چالش است تا به تلاش‌های خود به خاطر مسیر دادن کمان به سوی عدالت ادامه دهیم. انتخابات 12 جون 2009 میلادی محمود احمدی نژاد را برای دومین بار به حیث رئیس جمهور ایران اعلام کرد. انتخابات سال گذشته ایران با تقلب‌های انتخاباتی همراه بود که سبب اعتراضات و برخوردهای معترضین گردید. مخالفان حکومت ایران پلان داشتند تا تظاهرات را به روز شنبه، یعنی سالروز انتخابات سال گذشته، برای بیاندازند، ولی به دلیل امنیت اشتراک کنندگان آن را لغو کردند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که مقامات ایرانی اعلام کردند که هر نوع اعتراضات جدید را در هم خواهند شکست. مهدی کروبی و میر حسین موسوی، رهبران مخالف حکومت ایران، گفتند آنها برای برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز مجوز به دست آورده نتوانستند. و یکی از همکاران نزدیک شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل قبل از برگزاری سالروز انتخابات جنجال برانگیز ایران، دستگیر شده است. به گفته گروه موسوم به حقوق عبادی، نرگس محمدی به روز پنجشنبه در خانه اش دستگیر شد. نرگس محمدی که مادر دو طفل است، یکی از همکاران نزدیک خانم عبادی و سخنگوی مرکز مدافعان حقوق بشر می باشد. خانم عبادی شب 12 جون سال 2009 میلادی، زمانی که محمود احمدی نژاد برای دومین بار برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردید، ایران را ترک کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران با تقلب‌های گسترده انتخاباتی همراه بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 58 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفته است که عملیات در ولایت قندهار ماها را در بر خواهد گرفت. صدر اعظم بریتانیا به نیروهای این کشور در ولایت المند گفته ماموریت آنها در افغانستان دفاع از امنیت ملی بریتانیا در برابر تهدید حمله شبکه تروریستی القاعده است. رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شرکت کرد. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، سفر رئیس جمهور ایران به چین خواهید شنید. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 13 تن کشته شدند. جام جهانی فوتبال 2010 میلادی تا 1 ساعت و 21 دقیقه دیگر در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. در نیمه دوم همچنان برنامه‌های آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. وزیر دفاع آمریکا میگوید که عملیات در ولایت قندهار ماها را در بر خواهد گرفت. به گفته او، شماره از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد کردند که مربی‌های بیشتر نظامی به افغانستان بفرستند. گیتس افزود که تمرکز بیشتر روی آموزش نیروهای افغان صورت می‌گیرد تا آنها خود بتوانند مسئولیت‌های امنیتیشان را بپذیرند. رابرت گیتس این موضوع را در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل ابراز کرد که جزئیات بیشتر در این مورد را از امید مرزبان می‌شنویم که همین اکنون از بروکسل در تماس مستقیم تلفنی با ماست. امید سلام، اظهارات امروز رابرت گیتس چی تازگی هایی داشت و بیشتر در کدام موارد متمرکز بود؟
بار سلام، برای قسم شما گفتین رابرت گیتس گفت از کشورهای عضو ناتو خواسته که مربی بیشتر به افغانستان بفرستن تا اینکه روند آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان سرعت پیدا بکنه و در این طریق بتونه مسئولیت های امنیتی افغانستان به خود نیروهای افغان محول شود. و همچنان رابرت گیتس گفت که قرار است که در خزان تعداد از مربیای اروپا شمار از کشورهای اروپایی مربیای خود را به افغانستان بفرستن، ولی تا زمانی که مربی ها میرسن ایالات متحده آمریکا صدها تن از مربیای خود را که شامل سربازان مارین یا قوای پیاده بحری میشه هم میفرسته به افغانستان تا این خالیگاه پر شوه و تا رسیدن مربیای اروپایی اینا نیروهای افغان را آموزش بدن. رابرت گیتس همچنان روی نکته تاکید کرد که در سال 2002 پس از فروپاشی طالبان ایالات متحده آمریکا توجه خیلی زیاد به افغانستان نکرد، بنابراین طالبان با پاکستان رفتند و تا اینکه در سال 2007 یا 2008 دوباره تانستند که عملیات خود را خیلی جدی‌تر بسازند بالای اهداف در داخل افغانستان. رابرت گیتس از طرف دیگر همچنان گفت که کنگره آمریکا تایید کرده که 100 موتر زرهدار برای حفاظت سربازان آمریکایی از ماین‌های کنار جاده به افغانستان خواهد بفرستند، زیرا ماین‌های کنار جاده یکی از مهلک‌ترین مواد انفجاری است که طالب‌ها و مخالفین مسلح حکومت بر ضد نیروهای خارجی از او استفاده می‌کنند. و همچنان رابرت گیتس روی از این تاکید کرد که امیدوار هست که کشورهایی که به مناطق سربازای محاربه‌ای به افغانستان نمیفرستن بیشتر مربی به افغانستان بفرستن تا اینکه مسئولیت های امنیتی افغانستان به خود نیروهای افغان محول شود.
بله، و قرار است این اجلاس امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت بروکسل یعنی تا 18 دقیقه دیگه خاتمه بیافه. همچنان منشی عمومی ناتو روی اعزام مربی های بیشتر نظامی به افغانستان تاکید کرده، او در این مورد چی جزئیات بیشتر داد؟
بله، اندرس فابرس موسن منشی عمومی ناتو در اجلاس گفت که این اجلاس به ما امیدواری داد که کشورهای دیگه هم مربیای خود را به زودی به افغانستان خواهند فرستاد. اندرس فابرس موسن با تکرار گفت که صلح در افغانستان صلح در جهان است، افغانستان امن افغانستان جهان امن خواهد بود. و اندرس فابرس موسن گفت که در اجلاس امروز توجه خاص و تمرکز مذاکرات و صحبت های 46 کشور حاضر در اجلاس بروسلز روی ازی بود که افغانستان باید به هر چیز زودتر به پای خود بیسته و افغانستان صلح و ثبات به افغانستان برگردد. روی اندرس فابرس موسن گفت که در اجلاس روی دو موضوع تاکید شد، یکی آموزش سربازان افغان و دوم هم سپردن مسئولیت های امنیتی به سربازهای افغان. کشورهای همچنان رسموسن افزود که کشورهای همپیمان بالای 3 نقطه موافقت کردند، یکی که سپردن مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان به معنای خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست، دومی که وضعیت اجتماعی و امنیتی مردم افغانستان باید خوب باشه تا ای که مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود، و سومی که سپردن مسئولیت‌ها باید به زودی ممکن آغاز شود.
با تشکر فراوان، امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل با خود داشتیم که به صورت مستقیم از اظهارات وزرای دفاع ناتو و منشی عمومی پیمان نظامی گزارش میداد. امروز وزیر دفاع آمریکا در آخرین روز نشست وزرای دفاع ناتو گفت شمار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد کردند که مربیان بیشتر نظامی به افغانستان بفرستند. گیتس افزود که تمرکز بیشتر روی آموزش نیروهای افغان صورت میگیرد تا آنها خود بتوانند مسئولیت‌های امنیتیشان را بپذیرند. منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن هم به این موضوع اشاره کرد و به اعزام مربیان بیشتر نظامی به افغانستان تاکید نمود. این دیدار یک روز پس از سفر صدر اعظم بریتانیا به افغانستان صورت میگیرد. دیوید کامرون دیروز در صحبت با نیروهای این کشور در شهر لشکرگاه مرکز ولایت المند گفت ماموریت آنها در افغانستان روشن بوده و آن دفاع از امنیت ملی بریتانیا در برابر تهدید حمله شبکه تروریستی القاعده است. صدر اعظم بریتانیا همچنان گفت ما اینجا نیامده ایم تا یک دموکراسی کامل و یک جامعه کاملا نمونه در افغانستان بسازیم. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا به روز پنج شنبه وارد افغانستان شد و بعد از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل از نیروهای بریتانوی در ولایت هلمند دیدن نمود. کامیرون در اولین سفرش به حیث صدر اعظم به نیروهای این کشور مستقر در جنوب افغانستان گفت ماموریت حکومت ائتلافی بریتانیا در افغانستان روشن است و آن دفاع از امنیت ملی بریتانیا در برابر تهدید حمله شبکه تروریستی القاعده می باشد. به نوشته آژانس خبری رویتر، دکترین کامیرون نشان می دهد که حکومت او از یک برخورد جدید حسابی و عملی در افغانستان پیروی می نماید و از اهداف قبلی مانند دموکراسی دور می شود. صدر اعظم بریتانیا در صحبت در پایگاه نظامی نیروهای بریتانیوی در لشکرگاه تعهد کرد مدد معاش 9500 عسکر بریتانیوی مستقر در افغانستان که علیه طالب ها می جنگن دوچن خواهد شد و سلاح و تجهیزاتی که به آن ضرورت دارند تهیه می گردد. کامیرون حکومت قبلی بریتانیا را به علت این که از یک طرف نتوانسته بود به مردم بریتانیا روشن بسازد که چرا نیروهای بریتانیوی ضرورت است در افغانستان باشند و از جانب دیگر نتوانسته بود به نیروهای این کشور در افغانستان وسایل و تجهیزات کافی تهیه نماید مورد انتقاد قرار داد. صدر اعظم بریتانیا گفت ما اینجا نیامده‌ایم تا یک دموکراسی کامل و تمام عیار و یک جامعه کامل نمونه بسازیم. من ماموریت نیروهای بریتانیوی را در دو جمله خلاصه می کنم. این ماموریت به خاطر امنیت ملی ما در بریتانیا است. ما راجع به این ماموریت بعض نظریات خیالی نداریم. به هر زودی که نیروهای امنیتی افغان تربیه شوند ما با گردن بلند به خانه‌های خود برمیگردیم. صدر اعظم بریتانیا به نیروهای بریتانیوی گفت این جنگ یک ضرورت بود نه انتخاب. اگر نیروهای بریتانیوی فردا افغانستان را ترک کنند تربیتگاه‌های القاعده دوباره در افغانستان فعال خواهد شد، زیرا افغان‌ها هنوز آماده نیستند تا مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده بگیرند. صدر اعظم بریتانیا یک پیام فیبلی کپیلو مربی تیم فوتبال بریتانیا را با سربازان بریتانوی خان که گفته بود ما می خواهیم شما بدانید ما باور داریم که شما قهرمانان واقعی هستید. صدر اعظم بریتانیا شب را در پایگاه نظامیان بریتانوی در لشکرگاه سپری کرد و قرار بود که به قرارگاه نظارتی نیروهای بریتانوی در شهزاد پرواز کند، اما هلیکوپتر حامل او به علت دلایل امنیتی تغییر مسیر داد و به لشکرگاه برگشت.
از اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در ولایت هلمند شنیدید و که برای نخستین بار پس از احراز کرسی صدارت بریتانیا به افغانستان سفر کرده، دیروز با سربازان این کشور در ولایت هلمند گفت ماموریت آنها در افغانستان دفاع از امنیت ملی بریتانیا در برابر تهدید حمله شبکه تروریستی القاعده است. آقای کامرون همچنان پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت افغانستان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی آنهاست و برای مبارزه با تروریسم و آوردن در افغانستان به همکاری های خود ادامه می دهند. بریتانیا در حال حاضر در حدود 9000 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت هلمند مستقرند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای شرکت کرد. سفارت افغانستان در تاشکند به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی پس از شرکت در این اجلاس همین اکنون راهی کابل شده است. افغانستان به امیدواری های تازه به هدف تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی در این اجلاس شرکت کرد. افغانستان در این اجلاس به حیث مهمان شرکت داشت و بر اساس گزارش ها رئیس جمهور کرزی در این نشست دیدگاه افغانستان را در خصوص اهمیت گسترش همکاری های منطقه‌ای، افزایش تبادلات اقتصادی و نیاز به همکاری بیشتر در مبارزه با تروریسم به عنوان یک پدیده منطقه‌ای و بین المللی ابراز کرده است. سازمان همکاری های شانگهای 9 سال پیش تشکیل شد. اما قبل از آن برای نخستین بار در سال 1996 میلادی پس از آن که گروه طالبان شهر کابل را تصرف کردند، تعداد از کشورهای اتحاد شوروی سابق برای برخورد با تهدیدهای احتمالی اجلاس را تشکیل دادند تا به اهمیت منطقه توجه مشترک داشته باشند. سپس سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی توسط رهبران روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقزستان تشکیل شد. هندوستان، پاکستان، ایران و منگولیا در این سازمان نقش ناظر را دارند. بلاروس و سریلانکا شرکای مذاکرات بوده و افغانستان به حیث مهمان در این اجلاس شرکت میکند. در اجلاس امسال تاشکند از قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان هم برای شرکت دعوت شده. گفته می شود که کشورهای عضو این سازمان در حدود 3.2 میلیون کیلومتر مربع ساحه را با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت احتوا میکند. بیشتر تمرکز سازمان همکاری های شانگهای روی امنیت منطقه‌ای، جلب اعتماد، بحران‌های سرحدی و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، همکاری های اقتصادی، ترانسپورتی و تطبیق قانون صورت می‌گیرد. یک ساعت و 9 دقیقه دیگر با آغاز اولین مسابقه جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی باقی مانده است. در این مسابقه که ساعت 6:30 دقیقه با وقت کابل آغاز خواهد شد، آفریقای جنوبی در مقابل مکزیکو بازی میکند. البته جزئیات در مورد مسابقات و اهمیت جام جهانی فوتبال سال 2010 میلادی که برای نخستین بار در آفریقا برگزار شده تا دقایق بعد برایتان پیشکش خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا تحولات در منطقه و جهان را با پاکستان آغاز میکنیم. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 13 تن کشته شدند. گفته میشود که تعداد زیاد از کشته شده های این حملات شورشیان وابسته به طالبان بودند. در مورد فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد.
یک حمله طیاره بی پیلوت در منطقه دتخیل میرانشاه وزیرستان شمالی رخ داد. حمله مذکور شب پنجشنبه دیر وقت انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت 4 راکت را بالای یک منزل مسکونی پرتاب کرد که باعث به کلی تخریب شدن دو منزل در ساحه گردید. عمر دراز وزیر یک تن از خبرنگاران منطقه در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین اضافه کرد.
ی زمانم عمر دراز وزیر شمالی وزیرستان چې کوم یو مقامی صحافی مخدغه چې کوم ډرون اٹیک شوه دی په تحصیل د تاخیل چې د افغانستان بارډر سره نږدې.
نام من عمر دراز وزیر است و خبرنگار ملی وزیرستان می باشم. حمله تیاری بی پیلوت که در تاخیل وزیرستان که در مرز با افغانستان واقع است رخ داد. تا به حال رفتن به محل وقوع حادثه به خبرنگاران و افراد ملکی مشکل می باشد. مگر اطلاعاتی که تا هنوز رسیده کشته شدن 10 تن و زخمی شدن 3 تن را نشان می دهد و منزلی که در آن حمله تیاری بی پیلوت رخ داده منزل مسکونی می باشد. امکان زیاد بودن کشته شدگان و زخمی شدگان می رود. مگر تا به حال اطلاع تعداد 10 کشته و 3 زخمی آمده است. طبق گزارشات اخیر تعداد کشته شدگان به 13 تن و مجروحین به 12 تن رسیدند. مسئولین دولتی در منطقه خبر مذکور را تایید نموده اما از ارائه جزئیات خودداری کردند. به قول مردم محل تیارات بی پیلوت تا هنوز هم در فضای وزیرستان شمالی در حال پرواز می باشند. ناگفته نماند که طبق اعداد شمار اخیر در سال جاری در حدود 80 حمله تیاره های بی پیلوت در وزیرستان رخ داده که بیشتر آن در منطقه دتخیل صورت گرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رئیس جمهور ایران امروز با منظور شرکت در اجلاس سالانه شانگهای وارد چین شد و میخواهد از سفرش برای منفجر ساختن تحریم‌های وضع شده جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران استفاده کند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از سفرش به چین میخواهد استفاده کند تا کشور میزبان چین از تحریم وضع شده جدید شورای امنیت ملل متحد علی ایران فاصله بگیرد. احمدی نژاد در جریان صحبت در نمایشگاه جهانی در شهر شنگهای پایتخت تجارتی چین گفت قدرت‌های اتمی حق ندارند که تصمیم بگیرند چه کشورهای دیگر می‌توانند انرژی اتمی داشته باشند. احمدی نژاد افزود:
صاحبان بمب‌های هسته‌ای به دیگر کشورها اجازه نمی‌دهند حتی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشند و به دروغ دیگران را متهم می‌کنند که در صورت تولید انرژی هسته‌ای ممکن است به ساختن سلاح هسته‌ای دست بزنند. برخی از آنان هم صاحب سلاح‌های مخرب هسته‌ای هستند و هم از سلاح هسته‌ای علیه ملت‌ها استفاده کردند.
احمدی نژاد تحریم را ابزار دیکتاتوری خواند و گفت تحریم‌ها بالای ایران اثر نخواهد داشت. این اظهارات احمدی نژاد فقط دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که شورای امنیت ملل متحد به شمول اعضای دائمی این شورا چهارمین دور تعزیرات علی ایران را تصویب نمودند. تحریم جدید متوجه سپاه پاسداران انقلاب، موشک‌های بالستیکی و سرمایه‌گذاری‌های مربوط اتمی می‌باشد. تحریم جدید شورای امنیت ملل متحد اجازه می‌دهد تا کشورها کشتی‌های باربری مزنون ایرانی را توقیف و تجارت هلیکوپترها و تانک‌های جنگی را به ایران منع قرار بدهند. احمدی نژاد در صحبتش به صورت مستقیم چین را به علت تصویب تحریم مورد انتقاد قرار نداد، اما برعکس خواست تا روی روابط تجارتی قوی که بین چین و ایران وجود دارد تاکید نماید و نشان بدهد که گویا تحریم با آن اندازه مؤثر نیست تا روابط معمول تجارتی میان دو کشور را مختل بسازد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
برای 19 جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی تا 1:03 دیگر آغاز می شود. البته در این مسابقات 32 تیم شرکت دارند که در 8 گروه تقسیم شدند. امشب مسابقه که 6:30 به وقت افغانستان پخش خواهد شد، البته نخستین مسابقه از این جام جهانی میان تیم‌های آفریقای جنوبی و مکزیکو صورت می‌گیرد. قادر حبیب با ما در استودیو است که جریان از این مسابقات و آمادگی‌ها به خاطر جام جهانی آفریقای جنوبی را دنبال کرده. قادر جان، در اول از برگزاری و آمادگی های این مسابقه بگوین.
آچرانه عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. جام جهانی فوتبال امروز با یک سلسله مراسم خاص افتتاح شده. این مسابقات با هنگی که برای این مسابقات ساخته شده شروع شد. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. برای یوهنگا یک سومالیایی اصل کانادایی که آوازخوان سبک موسیقی پاپ است تهیه کرده.
خب چی به نظر میرسه که کدام تیم ها بیشتر در مسابقات امسال، البته در این دور جام جهانی، بیشتر امتیازات کسب خواهند کرد و بیشتر شانس برنده شدن خواهند داشت؟
بله، البته نظرسنجی ها که صورت گرفتن البته نتایج مختلف دارند که کدام تیم ها بیشتر درخشش نسبت به گذشته خواهند داشت، اما باز هم تیم هایی که در صدر قرار دارند از برازیل، انگلیس، ارجنتین و در صدر همه اینا از اسپانیا نام گرفته شده. گفته شده که این تیم ها میتونن که بیشتر بدرخشن و در بازی های نهایی راه پیدا کنن. همچنان لویس فابیانو از برازیل، رونی از انگلیس و لیونل مسی از ارجنتین که در تیم بارسلونا بازی میکنه از ستاره های درخشان جهان فوتبال هستند که در این مسابقات اشتراک دارن. شما قبلا اشاره داشتین که این 18مین جام جهانی 19مین جام جهانی است برای که برگزار میشه. میخوایم به شنوندگان ما بگیم که جام جهانی فوتبال بر بار اول در سال 1930 برگزار شد و این مسابقه در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یوروگوای برگزار شد و یوروگوای تانست که در مسابقه فاینال یا نهایی ارجنتاین 4 مقابل 0 شکست داده.
و همچنان بعضی ویژگی های دیگه را خصوصا در قسمت توپ که به خاطر مسابقات جام جهانی 2012 ساخته شده بعضی ویژگی های وجود داره. بله
درست گفتین. البته کمپانی ادیداس که لباس ورزشی و وسایل ورزشی تهیه میکنه سال 1970 به این طرف به مسابقات جام جهانی توپ تهیه کرده و این بار یک توپ است که با 11 رنگ تهیه شده که خود ای هر رنگ از ای هم نمایندگی میکنه که در هر تیم 11 بازیکن شرکت بله. میکنه و همچنان افریقای جنوبی 11 قوم داره. ای هم یکی از مسائل دیگر است و قسم که شما میفهمین و شنوانده های ما هم میفهمن و در جریان هستن مسابقات جام جهانی هر 4 سال بعد برگزار میشه و این مسابقات بیشترین تماشاچی را در جهان داره. بر اساس یک سروی که انجام شده در سال 2006 بازی نهایی که در آلمان برگزار شد 750 میلیون نفر این مسابقه را به طور مستقیم تماشا کردند.
بله و ضمن دیدن این مسابقات به صورت مستقیم یک موضوعی که گفته شده استفاده از عینک های 3D و یا کمره های 3D در مسابقات جام جهانی سال 2011 میلادی است. چی فکر میکنین که ای البته امی کمره های 3D چی خاصیت های دارند و البته برای بیننده ها تا چی حد اینا کمک میکنند که مسابقات به کدام شکل ببینند؟ البته بله. امنیت کمره های 3D
بله قسم که شما گفتین فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال بر بار اول تصمیم گرفته که در مسابقات جام جهانی توسط کمره های 3D ثبت شوند و ای اولین بار است که از این کامرا استفاده میشه و کامرا های 3D خاصیت مهمش است که توسط عینک های مخصوص وقتی که این مسابقه هایی که از این ثبت شده و فیلم برداری شده دیده میشه احساس این را میده که خود تماشاچی در امو میدان موجود است و این مسابقه را به طور مستقیم و زنده تماشا میکنه.
بله با تشکر فراوان قادر حبیب که درباره 19 جام جهانی فوتبال که برای نخستین بار در قاره افریقا دار شده شما معلومات پیشکش کردین. البته بیشتر در این مورد در برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید. 58 دقیقه دیگر با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 افریقای جنوبی باقی مانده با ما باشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. خوشحال هستیم که امروهی شما را تا این لحظات با خود داریم و حالا دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان. نخست آرش همایون در برنامه از ماست که بر ماست.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم با کس نسگالیم از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم بر خاک ببالیم لیکن چی کنیم آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است زین قوم شریف است نه جرم ز عیسی نه تعدی ز کلیساست از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم این چه خیال است بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج بلالاست از ماست که بر ماست.
آره شنونده عزیز از ماست که بر ماست. این اندیشه همواره نه تنها در ذهن روشنگرایان شرق، بلکه گاه و بیگاه ذهن و تفکر هر انسان را به خود مشغول داشته است. شعر را که شنیدید، محمد تقی ملقب به ملک الشعرا بهار، شاعر، ادیب و سیاستمدار معاصر شرق، آن را سالها قبل نگاشته است. ولی مسائل طرح شده و دردهایی که نویسنده از آن متاثر شده بود از آن زمان تا حال تغییر اندک کرده است، تا هنوز هم از ماست که بر ماست. وضعیت کنونی افغانستان به خصوص در سالیان اخیر که جامعه بین‌المللی با در نظر داشت منافع خودشان به این کشور مساعدت می کنند، شرایط را به وجود آورده است که همه چشم ها به خارج و همه دست ها به سوی دیگران دراز شده. این مسئله فرهنگ را به میان آورده است که مردم جای این که سر در گریبان خودشان فرو برند، انتظار و توقع دارند که همه کارها را از ساده ترین ها تا به مسائل مبرم دیگران، خارجی ها و یا هم حکومت برایشان انجام دهند. در بدبختی ها، آلام و اندوه و مصیبت ها همواره همه را از اهل خانه گرفته تا همسایه ها همه و همه را به جز از خود مقصر بدانند، بدون این که نقش من خود در بمیان آمدن این بدبختی ها در نظر گرفته شود. همه انگشت ها به سوی همگان و توقعات از دیگران است، غافل از این که وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. آره، بعد از این در روزنه تازه باز شده از ماست که بر ماست، رادیو آزادی با مساعدت شما شنوندگان خواهد گوشید به علل حوادث از کوچک تا بزرگ که همه علاقات یک زنجیرن بیشتر پرداخته به این پرسش که چرا از ماست که بر ماست، مشترکاً پاسخی را دریابد، تا باشد که با مساعدت برنامه از ماست که بر ماست با هم گامی را در کاهش دودی که از بام وطن برمیخیزد برداشته باشیم.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جانگر بلب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم. لیکن چی کنیم؟ آتش ما در شکم ماست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. نه جرم ز عیسی، نه تعدی ز کلیساست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیال است؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفل است که محتاج بلالاست، از ماست که بر ماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی، در خدمت شما قرار دارم. پیش از این که برنامه و داشتنی های آن را معرفی کنم، باید بگویم که من چند برنامه با شما هستم و ظریف نظر با آمدن دوبارش به همکاری با شما این برنامه ها را ادامه می دهد. در این برنامه که برنامه خودتان یعنی آزادی و شنوندگان است، در آن مشکلات، شکایات، پیشنهادات و نظریات شما نشر می شود. اگر شما تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، در جریان برنامه از ایمیل آدرس های برنامه، شماره های تلفن و اینکه شما به کدام آدرس ها نامه بفرستید نیز آگاه خواهید شد. بنان قلم و کاغذ را آماده سازید تا آنها را یادداشت نمایید. ما در این برنامه موضوع مشکلات مهاجرین افغان را در ایران دنبال کرده و این مشکلات را با مقامات وزارت امور خارجه و وزارت امور مهاجرین افغانستان مطرح کردیم.
وزارت خارجه افغانستان از مراجع دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مذاکره است و پیوسته ضمن ابراز امتنان و تشکری از میزبانی تقریبا 3 میلیون افغان در او کشور، از اونا میخواهد تا حرمت و آبروی مهاجرین افغان در چارچوب کنوانسیون های بین المللی، خاصاً کنوانسیون 1932 و پروتکل الحاقیش.
اما وزارت امور مهاجرین حاضر به صحبت در این رابطه نشد. از سوی دیگر رادیو آزادی شما را در جریان پلانهای وزارت انرژی و آب، بخصوص پلانهای آنها در ساختن بندهای آب و جلوگیری از طغیان آب دریاها قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین، ما اون منابع آبی را که در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر داشتیم و حتی یخچال‌های زیادی داشتیم، ما در مناطق مرتفع ما متاسفانه اکثرا آب شد و از دست خارج شده دیگه، حالا نیست و حالا بیشتر گرمای زودرس باعث میشه که برفایی که در زمستان هم در نقاط مرتفع میریزه به صورت عاجل زود آب میشه و به صورت سیلاب از کشور خارج میشه. برای همیست که ما سخت در تلاش از هستیم که برنامه انکشاف منابع به اداره ذخایر آبی را از پلان گرفتیم که ما بتانیم ذخایر آبی را اداره کنیم تا بتانیم آبهایی که به صورت سیلاب از دسترس ما خارج میشه در فصل بهار اینا رو ذخیره کنیم و در وقتی که ما این ضرورت تابستان و خزان از اینا ما بتونیم استفاده درست به عمل بیاریم.
اگر تا پایان برنامه با ما باشید در مورد همه این موضوعات خواهید شد. در برنامه گذشته آقای ظریف نظر پیام‌های شما شنوندگان عزیز را در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان در ایران به نشر رساند و قسمتی از برنامه را به این منظور اختصاص داده بود. این پیام‌ها را یک بار دیگر شنیده در مورد مشکلات آن را با مقامات مطرح می‌کنیم.
این 45 نفری که ایران به قطر رسیدن، به شهادت رسیدن، این مردم افغانستان است و ما امروزه سعی میکنیم با واسطه دینی شورای ما، شورای ملی ما، اصلا یا نماینده از این مردم نیست. های اقتداد مردم هایی بودن که اسلامیت خودم هم فروختن، نشتان خودم فروختن، هیچ چیز بر خود نماندن، یا در شورا نمیدن، شورای شورا ثابت نمیدن که کشتار مردم و مردم حق بجانب نمیدن که شورا ندارن، دولت هیچ ندارن. مثل بار دوستاد تلیفنا میگن که دولت دولت غیر قانونی است، دولت از حال مردم خبر ندارن، میگه هی از حق مردم، از حقوق مردم، از هیچ چیز خبر ندارن.
سلام علیکم صاحب امید، کشتگی ایران چطور شد؟ شما عبور مسلمان هستی؟ ایمی و حق دفاع کنی؟ چرا تا به پرسان اعلامی کنی؟ تنها در ایران ماجر افغانستان است، افغانی خود سر سر جهان چید است، به خاطر چیز در دیگر کشورها قاچاقچی تریاک فروش نیست، تنها در ایران است. اگر در ایرانی بود در دیگر کشورها چون است که ایران چی حق داره کسی از افغانی را میکشه؟
تو این جانب محمد نادر می باشم از ولایت سرپل، از ولسوالی توزمقله، از قریه خانقا که امروز رادیوها و تلویزیونها پخش می شوند، هزاران نفر در کشور ایران و به نام اسلامی یاد می شوند، در اونجا ودار زده می شوند که اما وزیر خارجه افغانستان هیچ صدای از او به رادیو و یا به تلویزیون هیچ پخش نشده است و یا نشینده است، هیچ ملت نشینده است.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، محمود احمدی هستم از استان کرمان. بله، نه کارای شروع کرده که خدا شهیده که این دو قبرستر هفت جا قبر داشته و عدیره داشته، هفت قبر ما را خراب کرده و مردم خیلی عزیت و آزار میده و با خونه مردم میده و معامله ایرانی و مردم اصلا تکو میکنه و میبرشن. خدا حافظ.
بنده حبیبی محمدی از ولایت فرا و لسپلی پرچمن از صده فاس قریه تیریجی، بنده از جمهوری اسلامی ایران تماس میگیرم، از استان اصفهان شهرستان دولت آباد. من از آقای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میخواهم که به این مهاجرینی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی مینمایند به دوچار این مشکل روبرو شده ام، باید به اینا فکری اساسی بنمایم که به من این مهاجرین را میده سری کارایشون نیروی انتظامی رو به اینا برخورد می نماید، سری کارایشون میگیره شون میاد توردگاه یه ده پونزه شب توردگاه. الان این پول یه دی بدبخت و بیچاره اینا همه توی سا بالای صاحب کارایشون مانده، کسی از اینا اصلا پول نمیبره، اینجا گوشنه و تشنه اینا رو میزنم، کتکش میده، اذیت میکنم. بنده از مسئولین بلندپایی افغانستان میخواهم که به این مهاجرین یک فکری اساسی بنمایم. بنده حبیب الله از ولایت فرا رسپلی پرچمن و قریه تیرجی صدای بنده را نشنوی. آقای ظریف نظر خواهش می نمایم. خدا حافظ.
الو، سلام علیکم. آقای ظریف نظر، حسن رضایی هستم.
از تهران زنگ میزنم، مزاحمتون میشه. آقای زر نظر، من درباره مهاجر میخواستم صحبت کنم. الان داخل اردوگاه اسکرآباد ورامین هستم. این نیروی انتظامی ده دو روز مهاجر افغانی رو خیلی از جلوازار من از جمعواری میکنه، طرح جمعواری داره. بعد میره داخل اردوگاه، اینجا زن و کودک و همه رو لطکوب میکنه. هیچ کسی نمیذاره که اینجا بره، اونا که مریض هستن بیرون کنه. زیر شکنجه قرار داره اینجا. بعد از شما خواهش دارم که یک خبرنگاری رادیو آزادی یا اونجا آشنا رو بفرستین اینجا بررسی کنه درباره مهاجرین. هیچ که دادال اینجا دادال مهاجرین نمیرسه، نه سازمان ملل، نه حتی سفارت افغانستان. این سفارت افغانستان که اینا بی‌خاصیت ترین آدم ها اینجا حضور داره، اینجا نه مسئولیت به دوش داره، نه اینی که باز به گردن میگیره اینا. ما شما خواهش دارم از شما، از وزارت مهاجرین، وزارت خارجه، از آقای رئیس جمهور، که آقای رئیس جمهور اگر گوشی کرشون نمیشه، چشای کرش نمیبینه، حداقل این لدکوبی که اینجا میشه باید سر مردمش ببینه. اینجا باید نیرو بفرسته. تشکر.
ما به ایران هستیم، خیلی مشکله. الهاز گرفتن، الهاز مشکلات اذیت کردن و کیف کان پیغام ما به همه مسلمان ها برسیم، خصوصا مردم افغانستان. یوسف هستم، اولوسولی ادرسکن، ولایت هرات، خمس آبخان از بهیا دور رود.
برای نگم از ایران زنی میزنم. ما را مهاجرین این افغان را خیلی حضرت آزار میزنم تو ایران. ما آقای زرف نظر به قرامداری بریشون این ما را به آز ما را از جسیدگی بزنیم. بس سلام.
باری در گذشته در مورد فیصله های بن پیرامون برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران از آقای ستار سیرت که در اجلاس بن نقش فعال داشت پرسیدیم که نشست بن در مورد مهاجرین افغان چی فیصله کرده بود. آقای ستار سیرت گفت
بعضی از تصامیمی که در کنفرانس بن به حیث یک عملی سیاسی گرفته شده بود، مهمترین از او دو مطلبی بود که او در خلال شش ماه اول او تطبیق شود، مگر متاسفانه او تا امروز نشده. نقطه اول اصرار و تاکید سر اعاده امنیت و صلح در افغانستان بود و دومش اعاده آبرومندانه آوارگان و میلیون ها مهاجری که ما با اوضاع رقتبار در خارج کشور داشتیم، باید تدابیر اعاده آبرومندانه و اسکان آبرومندانه از اینا در داخل افغانستان گرفته می شد.
پس مطابق این فیصله بجاست که اگر ما مشکلات مهاجرین افغان را با وزارت امور مهاجرین در میان بگذاریم و همین کار را کردیم. اما انجینیر رحیم موین و سرپرست وزارت امور مهاجرین گفت ما نمیتوانیم با چند کلمه به مطبوعات زندگی هزاران مهاجر افغان را در ایران به خطر مواجه کنیم. آیا وزیر صاحب تا کنون اطلاع ندارند که مهاجرین ما در ایران و پاکستان مورد اهانت و تحقیر مسئولان امنیتی قرار می گیرند و همین اکنون دچار مشکلات می باشند؟ فکر می کنم که وزیر صاحب اگر این برنامه و برنامه گذشته را شنیده باشند به این موضوع پی بردند که آنها در موقف کاملا بد قرار دارند و بدتر از این اهانت و تحقیر دیگر چه مشکلاتی خواهد بود؟ عرف دیگر آقای وزیر صاحب این بود که با باور او مشکل مهاجرین از طریق مطبوعات حل نمی شوند. بله، این درست است که مطبوعات مشکل آنها را حل نمی تواند و وظیفه مطبوعات نیست که مشکل مهاجرین را حل کند و صرف وظیفه دارد که مشکلات آنها را با مقامات مانند وزیر صاحب در میان بگذارد. اما سوال در اینجاست که وزارت امور مهاجرین چه کاری را انجام داده است؟ سوالی که وزیر امور مهاجرین آقای انجینیر رحیم حاضر به پاسخ آن نشد. اما مصاحبه احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه را میشنویم که در مورد این مشکلات مهاجرین چی میگوید. خب آقای فقیری، من از شما معلومات میخواستم در مورد ازی که یک تعداد هموطنان ما در ایران مشکلات دارن، فرضاً اونا مطرح میکنن که وقتی که از خانه برای کار میبرن از طرف نیروهای امنیتی ایران گرفتار میشن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. در این رابطه شما کدام تدابیر دارین، کدام اقدام کردین برای کمک به مهاجرین افغان ما؟
بلی، وزارت خارجه افغانستان به عنوان مرجعی که از حقوق با افغانستان در خارج از افغانستان مسئولیت دفاع را دارد، از مراجع دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلامی ایران در مذاکره است و پیوسته ضمن ابراز امتنان و تشکری از میزبانی تقریبا 3 میلیون افغان در او کشور از اونا میخواد تا حرمت و آبروی مهاجرین افغان در چارچوب کنوانسیون های بین المللی خواستن کنوانسیون 1932 و پروتکل تحقیش در مورد بیجا شدگان و همچنان باد نظر داشت حسن همجواری و اشتراکات تاریخی و فرنگی با مهاجرین افغان رفتار و رویه بکنند. البته این مذاکرات ما و این تقاضای ما علیشه بوده و توقع داریم که جانب جمهوری اسلامی ایران باد نظر داشت زی ارزش ها مهاجرین افغان آزار و اذیت نکنند و همونطور که با مو روحیه که در طول 30 سال گذشته میزبانی کردن و همکاری کردن با مو روحیه در چارچوب مواصین پذیرفته شده بین المللی همکاری بکنند.
آقای فقیری، خب شما در جریان هستین که در کنفرانس بن تقریبا بگویم که در روز اول ایجاد امی حکومت در بن اونا تصویب کردن که در اولین سال باید موضوع مهاجرین افغان چی در ایران چی در پاکستان حل شوه. در این رابطه با وزارت مهاجرین شما کدام توافق دارین، کدام اقدامات را انجام دادین؟
آنچه مربوط به وزارت خارجه افغانستان بشه، پیوسته تاکید ما می بوده که مهاجرین در چارچوب موازین پذیرفته شده بین المللی حرمت و احترام شد و تا عودت داوطلبانه و حرمتشان رعایت شود. هر وقتی که اونا به خواست خود بخواهند به افغانستان بیند و چیزی که موازین پذیرفته شده بین المللی حکم میکنند، باید دمون چارچوب باید امراض اونا برخورد شود. آنچه مربوط وزارت محترم مهاجرین میشه، من یقین دارم که وزارت محترم مهاجرین در این مورد جواب میگه و بلی ما مذاکراتی با وزارت محترم مهاجرین داریم، مذاکراتی متداوم داشتیم با ایشان تا فرصتهایی را برای جذب مهاجرینی که به صورت داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران به وطن بازگشت میکنند و سایر کشورها به وطن بازگشت میکنند و فرصتهای جذب در قسمت اسکان، در قسمت فراموندی تسهیلات حیات مهیا بسازند.
آقای فقیری، شما پیشتر گفتین که اکثر موضوعات با جانب ایران مطرح کردین، اما تو گفته میتونین که پاسخ خود ایران، همی مقامات ایرانی در این رابطه با مشکلات که تر همیشه از طرف شما یا از طرف جانب افغانی تر همیشه در ارتباط مهاجرین افغان دوشه، اونا چی پاسخ مشخص دارن؟ تو گفته میتونین که چی میگن اونا؟
مذاکرات ما از مجرای دیپلماتیک است و پاسخ جمهوری اسلامی ایران روشن است که اونا موافق هستند با ما که بازگشت داوطلبانه باشه و در قسمت احترام مهاجرین افغان اونا توجه میکنند و البته همه از اونا در چارچوب اشتراکات تاریخی و فرهنگی بیان دو کشور صورت میگیره و در این چارچوب تقاضای ما می بوده که این روحیه ادامه پیدا بکنه تا اینکه ما فرصت هایی
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138 تکرار می کنم 00420221124138. شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند 0700 84 620. تکرار میکنم 0700 84 620.
در برنامه های گذشته شماری از شنوندگان ما در مورد طغیان دریاها از جمله دریای آمو و کوکچه شکایت داشتند که آب دریا بالا آمده زمین های زراعتی آنها را زیر آب قرار می دهد. از سوی دیگر چون دیوارهای استنادی در کنار دریای آمو وجود ندارند و کشورهای همسایه دیوارهای استنادی را کنار دریا ساختند و اما از اینکه در طرف مربوط به افغانستان دیوار استنادی وجود ندارد، آب روز به روز به سوی زمینهای زراعتی میره و زمینهای مردم را زیر آب میکنند. مشکل دیگری را که معمولا مردم طرح میکنند مشکل آب آشامیدنی است. صرف مردمانی که در جاهای بلند و یا در مناطق زندگی می کنند که از آب چشمه ها و یا بندهای طبیعی که دارای آب قابل نوشیدن دارند استفاده می کنند، در چندین دهه مسئولان کمتر با آب آشامیدنی توجه کردند و به همین ترتیب مشکلات آب زراعتی مشکل دیگر است، در حالی که جغرافیای کوهستانی افغانستان ظاهراً برای ذخیره کردن منابع آب امکان خوبی را فراهم می نماید. همکارم احمد تکل در مورد پلانها و استراتژی حکومت برای تنظیم آب و حل مشکلات مردم در این زمینه مصاحبه را با انجینر شجاع‌الدین ضیایی، معین آب وزارت انرژی و آب و سکرتر تکنیکی شورای عالی تنظیم آب افغانستان انجام داده که یک جا میشنویم.
آیا در مورد ذخایر آبی کشور یک استراتژی از طرف دولت افغانستان وجود داره و اگر وجود داره اساس از این استراتژی چی است؟
وزارت انرژی و آب برنامه انکشاف منابع آب افغانستان جهت تامین آب آشامیدنی صحی برای کلیه اتباع کشور، همچنین تامین مسئولیت قضایی در سطح کشور طریق تامین آب کافی برای زراعت و همچنین برنامه توسعه ذخایر آبی جهت تولید انرژی برق در سطح کشور تحت پلان دارد. تا بتانیم به این طریق ما بتانیم از یک طرف آب آشامیدنی صحیح تامین کنیم، مسئولیت قضایی را تامین کنیم و همچنین برق کافی و رفاه اجتماعی را ایجاد کنیم در کشور و همچنین بتانیم زمینه اشتغال بیشتر را برای مردم خود مساعد.
اگر لطف کنین یک تعداد از پروژه ها را که در مسیر دریاهای مهم افغانستان برای ذخیره منابع آب وجود داره مختصرا ذکر کنین.
ما در روی دریای کوکچه دو پروژه بزرگ در اینجا داریم که باید از پروژه کوکچه سفلا است، پروژه کوکچه اولیا داریم که در محل ممایی است که میتونیم با اداس یک بند ذخیره 450 مگاوات برق تولید کنیم. همچنین بند ذخیره کلگه است، بند شاتیت داریم در روی دریای میدان در داخل کابل که میتونه برای 2-3 میلیون جمعیت شهر کابل آب آشامیدنی صحیح تامین کنیم. پروژه گلبهار داریم در روی دریای پنجشیر، پروژه گمبیری و پروژه کامه در روی دریای کنر و همچنین تا به حال 200 بند کوچک و متوسط را شناسایی کردیم. 20 روز دیگه شاهد قرارداد خواهد بودیم که ما 111 بند جهت مطالعات تفصیلی و دیزاین این بندها و یک کمپنی کانادایی قرارداد میتونیم که البته مطالعات ابتدایی از اینا توسط وزارت انجام شده. ما وارد مرحله دوم از این بندها میشیم. 111 بند است در سطح کشور که 8 بند آماده دیزاین و ساختمان است. ما یک بند در چند هفته پیش قراردادی را امضا کردیم و قرار به خیر 3 بند دیگه هم دیزاین و ساختمان از اینا در جریان یک ماه آینده قرارداد از اینا با کمپنی های ساختمانی به امضا برسه و کار ساختمان 3 بند هم به خیر شروع شه که عبارت از بند پاشدان در هرات، بند مشلقو در پکتیا و بند المار در فاریاب است.
به اساس ارقام و احصایه هایی که وجود داره گفته میشه که 10 میلیارد متر مکعب ذخایر آبی داره افغانستان، اما از ذخایر بسیار اندک عملا در حال حاضر استفاده میشه. آقای ضیایی، مردم میخواین بفهمن که مشکلاتشان از ناحیه آب آشامیدنی، آب برای آبیاری، برقام یک قسمتش است. از این ناحیه چه زمانی حل خواهد شد؟
مقدار آبی که ما در کشور موجوده حدود 57 میلیارد متر مکعب، البته این مطابق با آمار قبلی است که ما داریم، تولید میشه سالیانه و از این حدوداً 21 الی 22 میلیارد متر در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیره و بقیه از صرف ما متاسفانه خارج میشه و این پلانایی که ما گفتم ما خدمت شما عرض کردم، پروژه‌ای که مطالعه شده یا در آینده نزدیک دیزاین میشه یا به ساختمان میره، این پروژه ها میتونه مقداری از مشکل مردم ما رو حل بکنه. البته این پروژه های آب طوری است که چون مطالعات از این مطالعه اساسی هر پروژه برابر به ساختمان پروژه وقت میگیره، چون کار بندها کار بسیار دشوار است، باید از تمام جهات باید یک بند وقتی که قرار ساخته شده باید مطالعه شده. برای این منظور است که بین 2-3 سال حتی 4 سال بعد از بندهای بزرگتر فقط برای مطالعه از این ضرورت است. بعد هم وارد مرحله دیزاین و ساختمان میشین. با توجه به اینکه ما در طول 50 سال گذشته در حالی که از یک طرف هیچ کار در رابطه با تقسیم منابع انجام نشده، از طرف دیگه جمعیت کشور ما از دو برابر هم افزایش یافته و نیاز به کارهای آبی بسیار زیاد است. اما یک دفعه‌ای هم نمیشه که در جریان یک سال یا دو سال یا حتی 7 سال 6 سال ما بتونیم تمام منابع آبی خود را تحت کنترل بیاریم. فعلا ما انتظار این را داریم تا بتونیم بودجه کافی را از منابع تمویل کننده کشورهای دوست پیدا کنیم تا ما بتونیم این مرحله تطبیق بگذاریم. ما حدوداً
$11 میلیارد بودجه کار داریم که ما بتوانیم این پروژه را به مرحله تطبیق بگذاریم. و تنها این پروژه که ما مطالعه کردیم و میشه وارد مرحله دوم شیم، حداقل اگر دفعتاً پول به اختیار ما قرار بگیره $11 میلیارد، حداقل 10 سال کار داره تا این پروژه همه به ثمر برسه.
مصاحبه بود با معین وزارت انرژی و آب که با این مصاحبه برنامه امروز آزادی و شنوندگان با پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.